رسیدیم به ساعت 21. شب خیر میگم حضور همه شما عزیزانی که رادیو جوان رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در فواصل قبلی خدمتون گفتیم که علاقمندان به شنیدن برنامه دادرسانه میتونن رأس ساعت 21 این برنامه رو از رادیو جوان بشنون. الوعده وفا، دعوت میکنم دادرسانه این هفته رو شنونده باشید.
دادرسانه، حرکتی نو در رادیو جوان.
مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال.
حقایق پشت پرده را بی پرده بشن.
ما متاسفانه می‌داریم تخم مرغ دوز گله شطور رو می‌داد، اون موقع می‌خوایم جلو گله شطور رو بدیم.
اون آقا میاد پشت پرده میگه نه آقا 12000 میلیارد نیست، 7 میلیارد.
دادرسانه روایت می‌کند، قضاوت نمی‌کند.
دادرسانه،
به نام خدا. سلام، شب همگی شما بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه دادرسانه. صدای ما رو از رادیو جوان میشنوید. دادرسانه سعی میکنه که همه یه طرفهای یک پرونده رو دعوت بکنه و یه شماره پیامک هم من به شما اعلام بکنم که اگه شما دوست داشتید در موضوعاتی که مرتبط با برنامه ما هست مشارکت بکنید، نظری بدید یا اصلا سوژه برای ما بفرستید، میتونید به 30881 موضوع یا هر چی دلتون میخواد رو برای ما ارسال بکنید. البته در شبکه‌های اجتماعی هم هستیم. در شبکه‌های اجتماعی اگر دادرسانه رو جستجو بکنید یا اگر صفحه رادیو جوان رو پیدا بکنید، در صفحه رادیو جوان هم میتونید ما رو پیدا بکنید. اما موضوع امشب ما چی هست؟ لحظات دیگه خدمتون عرض می‌کنم.
این انتهای ذرتی که بر ما مونده، اینم آرد ذرتی که داریم، این کل انبار من چیزی نیست داخلش.
4800 رس گاو شیری داریم و 6900 تا شتر و 169000 رس دام سبک هستش.
برای 1 کیلو کنتندرا هی اوی دام داری بو دام داری باید بریم.
برج 15 تن شیر تحویل میدیدم.
گوساله 300 کیلویی که الان جلو روم وایسادن، اینا امروز میرن کشتار فقط به خاطر نبود علوفه و نبود کنسانتره میرن کشتار.
افزایش شدید بهای نهادهای دامی عرضه و تقاضا را در بازار نامتعادل کرده بود. دولت و بانک مرکزی با تخصیص ارز مورد نیاز اقدام به واردات نهادهای دامی مورد نیاز کردند تا آرامش بر بازار حکم فرما شود. اما
پول واریز میکنیم بازارگاه بار نمیاد، به پشتیبانی وارد مراجعه میکنیم میگم بار نداره، راننده نداریم، ما 100 رس دام داریم، نمیدونم بعد چی بهش بدم دیگه. پولم ندارم از بازار آزاد بخرم سویای 5000 تومانی، ذرت 2700 تومانی، کلزای 3700 تومانی.
زمزمه کمبود و گرانی نهادهای دامی به تدریج به صدای بلند اعتراضگونه تولید کنندگان تبدیل شد.
الان باید سر ساعتی است که دون بریزیم، نم انبار آسیاب ما هیچی توش نیست.
روزانه 15 تن مصرف دون دارم. من 15 تن دونه از کجا بیارم بدم به این مراد؟
اگر واقعا نهادها نیست چرا در بازار آزاد به وفور دیده میشه؟
در شروع ماه نهم سال قیمت مرغ از مرز 35000 تومان گذشت. بانک مرکزی میگوید در 6 ماه ابتدای امسال 5.2 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات نهادهای دامی اختصاص داده.
بعد از چندین بار که من خودم به دلالی که ذرت و سویا ازشون ذرتی ازشون خریدم زنگ زدم، پس این بار من چی شده؟ میگن آقا میگه به من ارز ندادن.
مصرف کننده هم با قیمت نجومی مواجه است.
الان وقتی که مرغ من به کیلو 12 تومان، مسئولین ادارات به من زنگ میزنن چرا مرغ داری میدی کیلو 12 تومان، ولی وقتی که مرغ کیلو 6 تومانه هیچ که نمیاد منو حمایت کنه.
و نکته جالب اینجاست که دستگاه‌های نظارتی هم از فساد گسترده در توزیع نهادهای دامی خبر میدهند و میگویند که بخشی از نهادها یا مستقیم نصیب دلال‌ها شده یا بعد از تحویل به خریدار توسط آنها در بازار سیاه فروخته شده است.
بله، موضوع نهادهای دامی. الان اگه دارید رادیو گوش میکنید یا اونایی که دارن از ایران صدا تصویری ما رو میبینن، شاید بگن آقا نهادهای دامی دیگه چیه، به ما چه ارتباطی پیدا میکنه و اینا. بله، فکر کنید ارتباط پیدا نمیکنه. مرغی که دارید میخورید، گوشت گوساله‌ای که دارید حالا یا میخورید یا نمیخورید، و گوشت گوسفندی که احتمالاً دیگه خیلی دیگه نمیتونید بخورید به خاطر حالا بحث قیمت و این داستانا، اینا همش قیمتش به نهادهای دامی ربط داره. یعنی چی؟ یعنی ما در کشورمون، درسته که حالا به هر حال انواع گونه های دامی که در کشور پرورش داده میشه از خوراکی که در کشور هم هست استفاده میشه، ولی خب بخش قابل توجهیش از خارج از کشور وارد میشه و در چند ماه اخیر واردات نهادهای دامی با مشکلاتی مواجه بوده، قیمتش در بازار بالا رفته و بر اساس ارز 4200 در بازار به دست دامداران نرسیده و نمیرسه. معنی و مفهوم آن این است که احتمال این وجود داره که طی ماها هفته های آینده خیلی بیشتر از اینی که تا الان دیدیم و مشاهده کردیم قیمت مرغ و گوشت قرمز افزایش پیدا بکنه، همینطور قیمت تخم مرغ و همینطور قیمت لبنیات. همه اینا بستگی داره، بخشیش به چی؟ به قیمت نهادهای دامی در بازار. مبلغ قابل توجهی در بودجه امسال ارز 4200 تخصیص داده شده برای اینکه این نهادهای دامی، خوراک دام، ارزون وارد بازار بشه، به دست دامدار برسه، که انواع گوشت، لبنیات، نمیدونم پنیر، نمیدونم شیر، تخم مرغ و همه فراورده های اینچنینی ارزونتر به دست مصرف کننده برسه و فشار به مصرف کننده نیاد. اتفاقی که این روزا افتاده اینه که این اتفاق نیفتاده. خیلی کشاورزای زیادی، دامدارای زیادی به ما پیام دادن، در رسانه ها مشکلاتشون رو منعکس کردن که نهادهای دامی داره با ارز آزاد به دستشون میرسه و اینکه این وسط چه اتفاقی افتاده که اون ارزا رو یه عده گرفتن و محصولات رو آوردن به قیمت آزاد در بازار عرضه کردن، میخوایم در برنامه امشب بهش بپردازیم. یه اتفاق خیلی تلختر از این داره این روزا میفته. اتفاق تلختر اینه که مسئولان مرتبط با این ماجرا پاسخگو نیستن. چرا پاسخگو نیستن؟ تقریبا میشه حد زد، چون اگر پاسخی داشتن خب حتما میومدن پاسخ میدادن. به عنوان مثال، مثلا نمونه من به شما بگم، ما بعد از چند روز پیگیری قرار بود که تو برنامه امشب آقای گیلانپور، معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، بیان و به صورت تلفنی پاسخگو باشن در مورد مشکلاتی که ایجاد شده. وقتی که پاسخگو نیستن و یه دفعه نیم ساعت قبل از برنامه، یه ساعت قبل از برنامه، از جهات مختلف دلایل و ادله متنوعی رو ارائه کردن که چرا نمیان تو برنامه. مثلا یکی از اطرافیانشون گفته ایشون کرونا گرفتن، یکی از اطرافیانشون گفته نمیدونم خوابن، یکی از اطرافیانشون گفته حالشون نداره، نمیدونم یکی از اطرافیانشون گفته سرش شلوغه، یکی گفته جلسه داره. مشخصه که خب این یه چیزی، ماجرایی وجود داره دیگه، وگرنه خب مثلا من اگر کارامو درست انجام داده باشم، شما میاد از من درباره کارا که انجام دادم سوال میپرسید، منم پاسخ میدم. این اتفاق واقعا تلخیه تو کشور ما که یک مسئول در حوزه مسئولیتش پاسخگو نیست. اگر در هر کشور مبتنی بر آرای مردمی، مبتنی بر اهمیت داشتن مردم، این اتفاق بیفته، شما مطمئن باشید که اون مقام حتما فردا دیگه سر کارش نباید باشه، حتما نباید سر کارش باشه. شما یه مسئولیتی رو پذیرفتی، باید در برابر مسئولیتی که پذیرفتی داری حقوق میگیری، داری حالا نمیدونم مزایایی دریافت میکنی، حتما یه تخصصی داری که اون مسئولیت رو قبول کردی. اگه نمیتونی انجام بدی، آقا بیا برو کنار، بذار یکی دیگه بیاد بره انجام بده. اگه میتونی انجام بدی، درست داری انجام میدی، بیا پاسخگو باش به مردم. خلاصه این که آقای گیلانپور، همونطور که گفتم، معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، با وجودی که از قبل هم هماهنگ شده بود، حاضر به پاسخگویی نیستن. ولی برای اینکه شما متوجه بشید چه اتفاقی در بازار دام افتاده و در حوزه خوراک دام، مهمانان عزیزی داریم در برنامه امشب. آقای دکتر خورشیدوند، مطالبه‌گر، کارشناس و پژوهشگر حوزه امنیت غذایی کشور، و همینطور حجت الاسلام احد آزادیخواه، دبیر کارگروه نهادهای دامی کمیسیون جهاد کشاورزی و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، مهمانان امشب ما هستن. لحظات دیگه گفتگومون رو با این بزرگواران آغاز خواهیم کرد.
برای گشودن پنجره رو به افق‌های باز،
برای زدودن غبار از چهره حقایق،
برای دیدن وضوح تصاویر واقعی،
برای تابیدن نور و حس شفاف جامعه،
همراه
ما باشید در
دادرسانی.
یه بار دیگه من بگم که اگه میخواید شما با ما در ارتباط باشید 3881، اگه میخواید سوژه بفرستید یا در مورد همین موضوع نهادهای دامی، خوراک دام، تجربه های خودتون رو اگه دامدار هستید صدای ما رو میشنوید، میتونید که یا اطرافیانتون اگه کسی هست خبرش کنید و همین 3881 مستندات اطلاعات خودتون رو در مورد نهادهای دامی برای ما بفرستید. در شبکه‌های اجتماعی هم که هستیم و ما گفتم همواره هم سعی میکنیم که قضاوت نکنیم، همه طرف‌های ماجرا رو دعوت بکنیم، تا اون طرف‌های ماجرایی که باید پاسخگو باشن به صورت بسیار جالب و عجیبی پاسخگو نیستند و من امیدوارم نهادهای نظارتی بالادستی، به نظرم میاد که یک اتفاقاتی تو این حوزه افتاده که نمیشه پاسخ داد، به نظرم باید ورود بکنن نهادهایی مثل دادستان باید بیاد تو این حوزه یا سایر نهادهای نظارتی باید بیان وارد کنن. اتفاقات محرزی به نظر میاد که افتاده. آقای دکتر خورشیدوند، مطالبه‌گر، کارشناس، پژوهشگر حوزه امنیت غذایی، سلام میکنم خدمت شما، شب شما بخیر. آقای دکتر، چه اتفاقی افتاده تو حوزه نهادهای دامی که کشاورزا میگن ما آزاد داریم میخریم و از اون ورم مبلغ قابل توجهی ارز 4200 تخصیص داده شده، چی شده این وسط؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم متقابلا خدمت شما و شنوندگان محترمتون در سراسر کشور سلام و عرض ادب دارم. نگاه کنید، همونطور که شما به درستی و به تفصیل اشاره کردید، خیلی دردناکه که در حوزه تأمین نهاده ما بر سر چرایی و چگونگی تأمین هم الان دچار ابهام و دچار سردرگمی در تأمین و در توزیع رقم‌های مختلف نهادها هستیم. ذرت و سویا و کنجاله و سایر فراورده‌هایی که خوراک دام، طیور و آبزیان هستند، حتما در کشور بر اساس شرایط اقلیمی امکان تولید و امکان خودکفاییشون وجود داره. متاسفانه دولت مردان ما به خصوص در حوزه کشاورزی توقعات مطالبه گران رو و تولید کنندگان رو و همه دلسوزان بخش رو در حد تأمین و در واقع در حد اینکه چگونه تأمین بکنیم و به اندازه تأمین بکنیم، این توقعات رو تقلیل دادن.
اتفاقا یه سودایی تو همین جریان وجود داره که ممکنه که در مثلا اگر کشاورزای ما این کار رو بکنن شاید اون سودا برای بعضی ها ایجاد نشه.
حتما همینطوره. نگاه کنید، وقتی که ما میایم متاسفانه بزرگترین رانت ممکنه رو در خصوص تخصیص ارز میایم علم میکنیم و پای این قصه میستیم و ازش دفاع میکنیم، به اعتراف خود مسئولین صنفی در حوزه تأمین نهاده، ما سال گذشته 400 شرکت رو داشتیم که ثبت سفارش کردند ولی امسال اینها به 100 شرکت رسیده و قریب به 60%ش، حالا عددی بالا و پایین رو، 4 شرکت وارد کردند. این 4 تا شرکت رو اگر شما میاد بررسی میکنید ببینید باز هم در نهایت بینشون قرابت‌های معناداری وجود داره در حوزه واردات. وقتی که ما میایم یک محصول استراتژیک رو در کشور که خروجی اون حتما ربط داره به سفره مردم و به معیشت مردم، این رو تبدیل میکنیم به یک مسیر یک طرفه مونوپول برای یک شرکت و چند شرکت انگشت شمار مشخص، خب این معناداره. و اینکه ما بیایم مقابله میکنیم با همه سیاست‌های تولید و بعد پاسخگو هم نیستیم در رسانه، قطعاً برای مردم خیلی چیزها باید شفاف بشه و شفاف به نظرم توی این برنامه خواهد شد.
شما فکر نمی‌کنید اگر این وضعیت با همین نابسامانی و همین به هم ریختگی، حالا اینکه عمدی باشه یا غیر عمدی باشه یا توش چقدر فساد باشه اون یه ماجرای دیگه است، فکر نمی‌کنید اگه اینجوری ادامه پیدا بکنه ما مثلا قیمت گوشت گوسفند، گوساله، مرغ، نمیتونم تخم مرغ، ماهی، اینا چند ماه آینده به 3-4 برابر، 5 برابر برسه؟
ببینید، حجم تولید ما در حوزه فراورده‌های دامی حجم تولید صنعتی است و زمانی که ما از تولید صنعتی صحبت میکنیم حتما باید به زنجیره تولید اشاره بکنیم.
درست.
در زنجیره تولید ما در حوزه محصولات دامی، حالا به طور مثال طیور رو خدمتون عرض بکنم، فرقی نمیکنه آبزیان یا در واقع دام سبک و سنگین، ما از ابتدای زنجیره تولید با درصد بسیار بسیار بالایی، نزدیک به 100% وارد کننده هستیم و وابسته هستیم و هیچ تلاشی هم نمی کنیم برای اینکه این وابستگی حداقل کمتر بشه یا جایگزین ها و آلترناتیو هایی داشته باشیم که اگر یک روز و روزگاری مثل امروز برخی از تامین کننده ها ما رو تحت فشار قرار دادن و تحریم کردن، حداقل یه جایگزین داشته باشیم. و تا انتهای در واقع زنجیره که بحث تامین و توزیع در واقع محصولات میشه، نگاهمون فقط صرفا به واردات هست و زمانی که از طرف در واقع اون سیاست‌های خصمانه بین المللی ما تحت کوچکترین فشار یا تنگنایی قرار بگیریم، چون هیچ جایگزینی در داخل نداریم برای تولید، تامین، توزیع، حتما دچار مشکل خواهیم شد.
نه الان این پیش بینی که من میکنم،
ما الان ما الان نمیتونیم عدد بگیم، ولی قطعا این فرایند و این سوء مدیریت و عدم کارآمدی که در حوزه اجرا در وزارت جهاد کشاورزی وجود داره حتما منجر خواهد شد به افزایش قیمت و این یه چیزی است که قرار نیست بنده و جناب علی راجبش صحبت بکنیم، این چیزی است که مردم دارن روی تابلوی فروشگاه‌های محصولات پروتئینی روزانه می‌بینن.
یه چیزی که این روزها احتمالش بسیار زیاد همین الان داره اتفاق می‌افته، ممکنه تشدید بشه، اینه که قیمت مثلا گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و خیلی از اینها اون طرف مرزها شاید 3 برابر این چیزیه که در داخل کشوره و ما اینجا به کشاورز داریم میگیم، به دامدار داریم میگیم که آقا محصولتو نفروش به خارجی، حالا قاچاق اصلا اعلام شده به خاطر اینکه حالا امنیت مثلا نیاز داخل تأمین بشه، ولی اگر از این طرف ما خوراک دامش رو تأمین نکنیم یا به قیمت مثلا 3-4 برابر 5 برابر اون ارز 4200 بیایم تأمین بکنیم در بازار، شاید اونجا دیگه نتونیم به کشاورز بگیم که نبر بفروش، نبر قاچاق کن، به دلال نفروش، دلال نبر قاچاق بکنه. میدونید باید یه منطقی داشته باشیم تو برخورد با دامدار.
حتما فرمایش شما رو میتونم تحت عنوان توصیه عرض بکنم به مدیران وزارت جهاد که از دفاترشون خارج بشن، به صورت میدانی برن ببینن نسبت به چند ماه گذشته مرغدارای ما چقدر در واقع شاهد کاهش جوجه ریزی بودن. وقتی که شما نمیتونید خوراک دام رو تأمین بکنید، اون هم اگر در واقع داره تخصیص داده میشه تحت عنوان سامانه های ابتر و ناقصی که هیچگاه نتونستن که در واقع اون وظایف رو به درستی انجام بدن، اون هم با یک شرایط کاملا غیر شفاف، کاملا مبهم، خب قطعا تولید کننده مغرونه به صرفه نیست. الان تولید کننده ما مرغ رو داره قیمت تمام شدهش رو در واقع بالاتر از قیمت مصوب هست براش، چرا باید بیاد تولید بکنه وقتی هم که در واقع عرضه کم بشه، تقاضای
خب بعد میرن با عرضه 4200 مرغ نمیدونم منجمد وارد میکنن.
عیب نداره، اشکال نداره، اصلا اگر سیاست آقایون واردات صرف هست، اگر قرار هست که فقط این اتفاق انجام بشه، تنظیم بازار رو به درستی انجام بدن، حداقل اینه که محصولات رو به صورت کمی برسونن به دست مصرف کننده. در کشوری که این همه منابع داره، ما رفتیم به سمت محصولات بیکیفیت، اون هم از کشورهای منطقه و از کشورهایی که اصلا رعایت نمی‌کنن خیلی از مسائل در واقع بهداشتی و کیفی رو و حتی شرعی رو، ما میایم و یک محصول بیکیفیت رو هم به مردم عرضه نمی‌کنیم. سوال اینجاست جناب اسفندیاری، وقتی که عرض 4200 تومانی رو تعریف کردن آقایون، بانک مرکزی هم قائل به اینه که من این ارز رو تخصیص دادم برای کالای معیشتی، خود مسئولین هم دارن مصاحبه میکنن که ما مشکلی در رقم ها نداریم. خب پس مشکل کجاست؟ آیا این همه در واقع حجم نهادهی که در گمرکات ما با شرایط خیلی بد داره نگهداری میشه، داره فاسد میشه و از طرفی تولید کننده ما حداقل در واقع نهاده در اختیارش قرار نمیگیره، فشار و فشار و فشار رو فقط مردم باید تحمل بکنن؟
نه، نهاده در اختیارشون قرار میگیره، میگن به قیمت آزاد داریم.
حتما همینطوره، کسی که رفته با عرض 4200 تومانی وارد کرده، وقتی که نظارتی بر توزیع وجود نداشته باشه چرا باید، مگر اینکه واقعا یک وجدان و یک در واقع سلامت نفس ویژه‌ای داشته باشه، ولی متاسفانه خیلی از دلال‌ها و سوداگران در این عرصه هیچگاه به قیمت مصوب و به قیمت ارز دولتی این رو در اختیار تولید کننده قرار نمیدن و تولید کننده ما الان دردش این نیست که در واقع با 2-3 برابر قیمت ذرت سویا تهیه میکنه، خیلی جاها اصلا وجود نداره برای خرید.
بله.
یعنی این کمبود هم در واقع کم کم داره افزایش پیدا.
مثلا نمیتونه پروتئین کافی تامین بکنه برای خوراک دام، به جاش مثلا فرض بکنید از گندم استفاده میکنه، از جم استفاده میکنه، از چیز دیگه استفاده میکنه، بهره وری پایین میاد، تولید کننده زیان میکنه، دوره بازدهی محصولش طولانی تر میشه و خیلی اتفاقات ناگوار.
شما ببینید آقای اسفندیاری، من تو فرماشتون، شما ببینید که الان وزن مرغ‌هایی که در واقع وارد بازار داره میشه، به عنوان مثال ببینید که نسبت به چند ماه گذشته چقدر تفاوت داره. میانگین وزن ما الان اومده حدود 2700 800 تا 3 کیلوگرم. دلیلش این هست که تولید کننده مجبوره که مرغش رو نگه داره، تیتر بیشتری آنتی بیوتیک مصرف بکنه. بیماری های عفونی، بیماری های در واقع واگیر، اینها تو فصل سرما حتما داره ضرر میزنه به تولید کننده، و تولید کننده ما توان مالی بسیار بسیار شکننده ای داره. هیچ گونه سیاست حمایتی برای تولید کننده ما در هیچ حوزه‌ای وجود نداره. بیمه های بخش کشاورزی متاسفانه بسیار بسیار دارن خارج از دستور و خارج از در واقع اون وظایف مشخص و مصررشون دارن کار میکنن، و متاسفانه یک عدم کارآمدی بسیار بسیار مبرز و مشخص و محرزی در حوزه کشاورزی به چشم دوید و این مردم دارن تحمل میکنن.
و دولت ها همواره خودشون رو مالک دارایی کارآفرینان در ایران میدونن، یعنی مثلا از تولید کننده مرغ، تولید کننده دام انتظار دارن که ضرر بکنه به خاطر اینکه مثلا از اون طرف مصرف کنندگان بتونن محصول ارزون بگیرن، به زور قیمتگذاری اجباری، قیمتگذاری دستوری که در دنیا منسوخ شده، مجبورشون میکنن که محصولاتشون رو با یه قیمت مشخصی بفروشن. نتیجه همین میشه که خیلی از تولید کنندگان، کارآفرینان، با وجودی که یکی از تلاش‌هایی که شبانه روزی باید انجام بشه اینه که آقا کسی بیاد تو این حوزه کسب و کار بکنه، آقا نرید سکه بخرید، نرید نمیدونم دلار بخرید، نرید ملک بازی بکنید، نرید فلان بکنید، بیاید تولید کنید. اون چند تا تولید کننده ای هم که تو این حوزه هستن به این نتیجه برسن که اینجا دولت خودش مالک داراییشون میدونه، از اون ور باید نهاد ارزون بهشون بده. اونایی که متوجه نمیشن این ماجرا چیه، دولت متعهده که نهاد ارزون بده و بعدن محصول منو قیمت گذاری بکنه. حالا نهاد رو ارزون وقتی به من نمیده، به چه حقی میاد میگه که محصولتو قیمت گذاری کن؟ درسته به مردم، به مصرف کننده فشار میاد، ولی اون دامدار، اون کشاورز، اون تولید کننده ای که اومده داراییشو، سرمایه‌شو، وقتشو گذاشته، اگه ببینه نتیجه نمیگیره حتما جمع میکنه، از این بازار میره و بعدن ما میمونیم و نیاز به کلی واردات، حالا چه میدونم، گوشت، مرغ، تخم مرغ و چیزای دیگه، و یک عالمه آدم بیکار شده و کسب و کار از بین رفته. ارتباط تلفنی میخوایم برقرار بکنیم با آقای حجت الاسلام احد آزادی خواه، دبیر کارگروه نهادهای دامی کمیسیون جهاد کشاورزی مجلس. برمیگردیم خدمتتون.
باید دید،
دقیق،
باید شنید،
شفاف،
باید پرسید،
درست،
باید پاسخ داد،
سریع. دادرسانه برای شنیدن دقیق، شفاف، درست و صحیح.
بسیار خوب، ارتباط تلفنی ما با حجت الاسلام احد آزادی خواه، دبیر کارگروه نهادهای دامی کمیسیون جهاد کشاورزی مجلس برقرار هست. آقای آزادی خواه سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
آقا ماجرا چیه آقای آزادی خواه؟ این مبلغ قابل توجهی ارز 4200 تخصیص پیدا کرده برای واردات نهادهای دام، و از اون طرف دامدارا و کشاورزا میگن به دست ما داره به قیمت آزاد میرسه.
من بدون در واقع مقدمه از فرصت استفاده میکنم، اولا تشکر میکنم از شما تهیه کننده محترم و عوامل که به فکر این برنامه و این موضوع افتادید. خدمت شما چند تا نکته عرض میکنم. خب استعداد دارید، اخیرا کمیسیون کشاورزی در این خصوص یک در واقع اقدام میدانی جدی رو داشته که خود حقیر هم تغییر کار بودن، به بنادر ما رفتیم، با وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای مرتبط در جلسه گذاشتیم و حرفای همه را شنیدیم. ماحصل و برایند کار من خدمت شما عرض می کنم. از مجموع 12 میلیون تن نهاده ای که ما در سال با عرض 4200 وارد میکنیم، من خدمت شما و همراهان عزیز برنامه این رو بگم که ما دیگه این برنامه‌ای که عرض کردم به دست آوردیم، متاسفانه حدود 45% این نهاد خارج از سامانه بازارگاه داره توزیع میشه. یعنی وارد کننده در واقع از ارز 4200 استفاده میکنه. وقتی وارد در واقع بار و کشتی تخلیه میشه در انبارهای بنادر، هنگام ترخیص کالا اینها وارد سامانه بازارگاه باید بشه قانونا که امکان رانت و سوء استفاده و فروش آزاد به صفر برسه. اما متأسفانه 45% اتفاق نمیاد. ما دنبال این بودیم که چرا این عاملش چیه که این اتفاق در واقع و این گپ اینجا ایجاد میشه. چند تا باز علت به دست آوردیم. یکی از مهمترین عوامل اینه که متأسفانه سامانه گمرک وصل به سامانه بازارگاه که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هست، اینا با هم وصل نیستن.
خب چرا وصل نیست؟
ما هر دو رو آوردیم تو کمیسیون، همین سوال شما رو پرسیدیم، گفتیم بالاخره ما وکیل مردم هستیم، امروز دامداران و مرغداران واقعا ابهام دارن، چرا وصل نیستید؟ من خدمت به شما آقای اسفندیاری عرض کنم و همراهان عزیز این بخش از برنامه رادیویی، متاسفانه هیچ پاسخ قانع کننده ای به ما ندادن. یعنی علارغم اینکه الان به هر حال ما میگیم عصر انفجار اطلاعات و عصر فضای مجازی هست، امکان در واقع وصل شدن و لینک کردن دو سامانه به هم خیلی راحت انجام میشه، اما متاسفانه این کار انجام نشده و توضیحاتی هم که دستگاه‌های مرتبط دوگانه دادن ما رو اصلا نتوانست قانع بکنه. این یک عامله که من خدمت شما عرض میکنم. در واقع شاید میشه گفت مهمترین عامل هم همینه که متاسفانه در واقع کالا به دست کشاورز، دست دامدار در واقع نمیره.
اصلا چرا آقای آزادی خواه به یکی ارز 4200 میدن که به رفتارش نظارت ندارن؟ یعنی مشخصه که کسی که ارز 4200 میگیره همین الان در لحظه داره 5 برابر میتونه با فروش محصولش یا با فروش ارزش داراییشو 5 برابر بکنه به همین راحتی.
علت این سوال شما هم من به دست آوردم خدمت شما عرض میکنم. علت این قضیه اینه، من خیلی شفاف مجددا سوال شما رو با بیان دیگری عرض میکنم. ما میگیم وقتی وارد کننده نهاده رو وارد میکنه اما با ارز 4200 ولی با آزاد مرقی در واقع بازار سیاه داره توضیح میکنه، خب بهش عرض ندیم. پاسخ اینه که ما بررسی هامون اینو نشون داد که متاسفانه متولی توضیح در کشور مجموعه ایست، متولی تخصیص ارز مجموعه دیگری. وارد کننده برای تخصیص ارز که به جهاد کشاورزی مراجعه نمیکنه، اصلا اجازه جهاد نمیاد، مستقیم میره وزارت صمت و بانک مرکزی. اما برای توزیع کالا مستقیم باید بیاد وزارت جهاد. این دوگانگی متاسفانه باعث این فساد
خب
شده.
اصلا شما از قسمت توزیع بگذرید، ما به یه نفر اومدیم ارز 4200 دادیم که نهاده دامی بیاره، بعد اون وقت اون اجازه داره که هر کاری دلش خواست بکنه؟ یعنی نهاده رو بیاره به هر قیمتی دوستاش بفروشه؟
پاسخ رو من کاملا چون ببینید که میفرمایید اجازه کار به توزیع نداریم، نه ما کار به توزیع داریم. مشکل اصلی در کشور ما همین توزیعه. اگر توزیع عادلانه انجام بشه، توزیع دقیق انجام بشه، ما مشکلی نداریم. که من میخوام اینو عرض بکنم، ما دو وزارتخانه رو بعد از این همه رفت و آمد قانع کردیم در قالب یک تفاهم نامه، آقای در واقع وزیر محترم صنعت و وزیر محترم جهاد کشاورزی تفاهم نامه مشترکی رو نوشتن، هر دو امضا کردن که اختیارات اصطلاحا بازرگانی داخلی هم بیاد به در واقع سمت وزارت جهاد که متولی یکی بشه. ببینید متولی وقتی یکی نشه این اتفاق طبیعتا میفته.
خب اونایی که تا حالا خوردن بردن چی اگه احیانا اینجوری شده؟
ببینید ما دنبال علاجیم دیگه، دنبال راه.
آره یعنی یه قسمتش از الان به بعده، یه قسمتش اینه که تا حالا این مبلغ سنگین از پول من و شما، از جیب ما، از دارایی ما داده شده به یه نفر وارد کننده ای که بیاد خوراک دام بیاره که دام در کشور ارزون باشه.
آقای اسفندیاری این رو باید از در متولیان مربوطش در زمان خودش بپرسید. من تو این مدتی که بنده در کمیسیون کشاورزی هستم این رو دارم توضیح میدم. قبلی رو عقبی رو باید بپرسید.
خب الان این فعالیتی که شما فرمودید به نتیجه رسیده امروز؟
بله دیگه این به نتیجه رسید، واگذار شد آقای رئیس جمهور. یک در واقع متاسفانه ما گلایه هم داریم، آقای رئیس جمهور یه مقداری این مسئله رو سرعتش رو کند کرد. آقای دکتر جهانگیری به ما قول داده که این اختیارات واگذار بشه به وزارت جهاد که ما بتوانیم وارد کننده‌ای که داریم بهش عرض میدیم خودمون هم مهندسی کنیم، نظارت بر عملکردش داشته باشیم.
اینم فرمودید قول دادن، یعنی هنوز پس عملیاتی نشده؟
یک بار اجرا عملیاتی شد، آقای رئیس جمهور جلو شد، یه جوری به ادله ظاهرا صلاح ندونستن که ما اعتراض کردیم. آقای جهانگیری در واقع جلسه خدمتتون هست و تنظیم بازارشون ظاهرا قرار شده که این کار انجام بدن.
آره ولی خب من یه نگرانی دیگه دارم، چون اصلا داره گفته میشه این روزها که اصلا شاید ارز 4200 کلن حذف بشه، یعنی اصلا حالا که قرار هماهنگی انجام بشه و فلان بشه و اینا کلن دیگه قرار ارز 4200 در کار نباشه.
اتفاقا یکی از پیشنهادهای ما در کمیسیون که